بسم الله الرحمن الرحیم. علی عظیم فرد هستم با دومین جلسه از سلسله مباحث نکاتی پیرامون کارآفرینی. در ابتدا سال 96 رو به شما دوستان تبریک عرض میکنم و امیدوارم تا سالی پر از خیر و خوبی، برکت و موفقیت رو پیش روتون داشته باشید. قصد دارم در این جلسه حول مبحث برنامه‌ریزی برای شما دوستان صحبتی رو داشته باشم. کارآفرینان به سبب مسائل متفاوتی که در پیش روشون دارن و مسائل مختلفی که دارن، اهم از نیروی انسانی، مدیریت مالی، بودجه ریزی، پروژه یابی، انجام پروژه ها و مبحث بازاریابی، بازارسازی و در مقاطع مختلف مسائل مختلفی رو باش درگیر هستن. لذا جهت غلبه بر مسائل و مدیریت صحیحشون عموما میان از با استفاده از برنامه ریزی به مدیریت مسائل مختلف و اینکه در هر مقطعی چه کاری رو انجام بدن میپردازن. خب دیدگاه ها در مورد برنامه ریزی متفاوت هست. در دنیای مدیریت دستبندی هایی رو در حول مبحث برنامه ریزی ما داریم. به طور مثال با نام های برنامه ریزی جامع، برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی اجرایی یا راهبردی طرح موضوع می کنن که سطح هر کدوم از این برنامه ریزی ها متفاوته و هر کدوم در حیطه خودش در یک محدوده ای و با یک اهدافی میاد ورود می کنه و به برنامه ریزی میپردازه. به طور مثال در برنامه ریزی جامع دید رو محدود میکنه به مسائل کلان، اهداف رو مشخص میکنن، چشماندازشون رو مشخص میکنن، اهداف مقطعی یا نیمه نهایی رو مشخص میکنن و رسالت خودشون رو مشخص میکنن و به عنوان بالاترین سطح در دنیای برنامه ریزی، برنامه ریزی جامع بطرح هستش. خب یا از اون پایین تر بیاریم، شما الان برنامه جامعتون رو طرح کردید، میگید من قرار امسال چشم‌اندازم این هستش، میخواهم به این اهداف برسم، بر اساس منابع، موقعیت و هدفی که دارید میاد استراتژی های خودتون رو اتخاذ میکنید. میگید به طور مثال من با این ابزاری که دارم با چه اصولی ورود بکنم، با چه تکنیک هایی وارد بشم تا بتونم به اهدافم بهتر دست پیدا بکنم. خب در برنامه ریزی اجرایی اینچنانی نمیگن. در برنامه ریزی اجرایی بسیار ریز میشن، خیلی مسائل رو خرد میبینن. به طور مثال شما اگر بخواید یه مسیری رو، یه جاده‌ای رو بپیمایید، مثلا بخواید بگید من مثلا از جاده تهران میخوام به تبریز مسافرت بکنم، این مسیری هست، در واقع هدف من میشه تبریز، مبدا من میشود تهران. خب جاده های متنوعی پیش روی شما خواهد بود. شما میگید من از تهران میخوام حرکت کنم، میتونم از جاده X بروم، میتونم از جاده Y بروم. یا اینکه میایید میگید اگر با ماشین فلان برم اینجور است، یا با ماشین فلان برم در این مقدار تایم با این امکانات و با این رفاهیات و با این مشکلات و موانع به هدف خودم خواهم رسید. یا ریستر از اون میگید اگر از فلان مسیر رو اتخاذ بکنم، اینقدر این جاده مثلا دست انداز داره، چاله داره، اگر از فلان مسیر برم این امکانات رفاهی رو من در طول مسیر دارم. و یا اینکه فلان جاده در واقع حالت بیابانی دارد، فلان جاده یک مسیر سبز و تفریحی داره و برای من بهتره. خب میاد دیدگاه های خرد خودتون رو مشخص میکنید. یا به گونه دیگر نگاه کنید، شما میاد میگید چی؟ میگید منابع مالی من اینقدره، این جاده‌ای که من پیش رو دارم مثلا 500 کیلومتر، جاده X، جاده Y 700 کیلومتر. درسته جاده Y این خصائص رو داره ولی چون محدودیت مالی دارم و به طور مثال مثلا هزینه بنزین، استهلاک ماشین و مسائل غیره رو من پیش رو دارم، سعی میکنم از جاده X برم تا بتونم هزینه های خودم رو درونش تخفیف بدم. در برنامه‌ریزی راهبردی دقیقاً خردترین مسائل مورد بحث قرار میگیرن. خب این بخش رو من به عنوان یک مقدمه طرح موضوع کردم. پس شد چی؟ برنامه ریزی جامع، برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی راهبردی یا برنامه اجرایی. خب دوستان، کارآفرینان عموماً در مباحثی که داشتن با چیزی به نام بیزنس پلن یا طرح تجاری درگیر بودن، در چه صنایع معادن، چه مراکز رشد فناوری یا بابت اخذ وام از بانک‌های مثل بانک صنعت و معدن و غیره. در قالب البته گاهن اسمش طرح تجاریه، در جزتر اگر بخوایم در واقع به خاطر گرفتن مثلا یک وام از یک بانک نگاه بکنیم به نام طرح توجیه و امثال هم مورد رصد قرار میگیره. خب چیزی رو که بنده به تجربه با اون درگیر بودم، عموما کارآفرین ها از بیزنس پلن خیلی راضی نبودن. بنده مطالعاتی رو چندین سال پیش حول این قضیه داشتم، خودم هم با این قضیه درگیر بودم که به نظر میرسه با برنامه‌ریزی ما باید نتایج بهتری رو بگیریم، اما اون نتایج به دست نمیاد. مثلا ما انتظار داریم با پرداختن به ریسترین مسائل و اون قد دقت عملی که داریم مشکلاتمون کمتر باشه، پیش بینی کردیم و اما در عمل اونجور رخ نمیده. میبینیم برنامه‌ریزی هزینه‌ای رو برای ما ایجاب کرده، اما در عمل ما فلان پارامترایی رو که ما پیش بینی نکردیم به وجود اومدن، یا فلان پارامترایی رو که پیش بینی در واقع کردیم به وجود نیومدن. خب میبینید آنچه پیش بینی کردید به وجود نیومده، یا پارامتری رو که پیش بینی نکردید به وجود اومده. خب این انحراف در برنامه شما ایجاد میکنه و مشکلاتی رو برای شما ایجاد میکنه. خب این لذا این در خارج از ایرانم حتی گروه ها یا افرادی بودن که می اومدن بحث نو بیزنس پلن رو مطرح میکردن در بین کارآفرینان. علاقه به نوشتن، علاقه نسبت به نوشتن بیزنس پلن از دست رفته بود. خب خیلی منطقی به نظر نمیرسه این قضیه. یعنی شما خودتونم فکر کنید، میگید من اگه قرار مسیر رو برم برنامه‌ریزی کنم باید نتایج خوبی رو بگیرم. خب پس اشکال از کجاست؟ اگر برنامه‌ریزی خوبه، چرا ما نتایج خوبی رو عموما از در واقع در فضای اجرایی از اون نمیگیریم؟ دوستان عزیز نگاه کنید، شما وقتی میاد وارد فضای کارآفرینی میشید، همواره مبحث تیم ورک رو هم دارید. یک تیمی رو میخواید مدیریت کنید، یک افراد و اجزایی رو دارید. یک. دو، شما پارامترهایی رو که باشون درگیرید و مشکلاتی که باشون درگیرید در دو دسته قرار میگیرن. یک سری پارامترها پارامترهای داخل سازمانی هستن، در اون ساخت سازمانی هستن. یک سری پارامترهای دیگر پارامترهای خارج سازمانی هستن. پارامترهای درون سازمانی دست شماست، اما پارامترهای خارج سازمانی در حد پیش بینی شما میتونید نهایتا بهشون بپردازید و دست شما نیستن. خب پارامتری که دست شما نیست چگونه میخواید حول اون برنامه ریزی بکنید؟ برنامه اجرایی در صورتی قدرت اجرا پیدا میکنه که درون اون پارامترها محاسبه شده باشن، پیش بینی شده باشن. شما اگر اونها رو در نظر نگرفته باشید، امکانی برای انجام اون نیست. خب مجدد این رو یک مرور میکنیم. شما دو تا مبحث طرفید، یکی مباحث درون سازمانی، یکی مباحث برون سازمانی در برنامه ریزی. مباحث درون سازمانی مسئله تیم ورک هستش. خب مسئله برون سازمانی مسائلی میشه شما با مشتریانتون، با سازمان ها و دستگاه هایی که باشون درگیر هستید، مسائل قانونی هستش، مسائل دنیای تجارت هستش، قیمت ارز، قیمت طلا و خیلی پارامترهای دیگری که در واقع قیمت مواد اولیه و خیلی پارامترهای دیگری که شما رو میتونه دچار چالش بکنه و ممکنه برای شما خیلی قابل پیش بینی نباشه. این دوتا مبحث، مثلا پارامترهای درون سازمانی و برون سازمانی رو در ابتدا تفکیک میکنم، براشون توضیحی رو برای هر کدوم میدم و بعد نظر خودم رو که چگونه میتونید برنامه ریزی بکنید تا مشکلاتتون حل بشن رو خدمتتون ارائه میکنم. در مبحث درون سازمان، نگانید دوستان، شما با عنوان فرد کارآفرین، حالا در جایگاه بنیانگذار یک مجموعه، رئیس هیئت مدیره یک مجموعه و یا اینکه مدیر عامل یک مجموعه، عموما قرار داره به صورت عمومی در این جایگاه ها قرار داره. خب شما این رو فرض کنید، شما یک اهداف کلانی رو در ذهن میپرورونید. مثلا میگید من قراره در 10 سال آینده به این نقاط برسم، یا قرار آخر امسال به این رده از محصولات برسم فلان مشکلات رو حل بکنم. من در ذهنم این هست اینقدر به درآمد مالی برسم، این محصولات رو تولید کنم، این جایگاه رو در اون مقطع به طور مثال در بین شرکت‌های همکار داشته باشم، یا در هر زمینه دیگری که مد نظر شما دوستان میتونه باشه که مالا میتونید این رو در واقع ست کنید با نوع فکر خودتون. خب شما ببینید این فکر شماست. خب شمایی که این برنامه رو ریختی، آیا معاون شما هم همین تفکر رو داره؟ آیا پرسنل سازمان یا اون شرکت شما هم همین تفکر رو داره؟ آیا محیط پیرامون شما اون رو پذیرفته؟ شما فرض بفرمایید شما تصمیم گرفتید به اینقدر درآمد مالی برسید. اگر معاون شما یا شریک شما در ضمن در اون مسئله اون ذهنیتای شما رو ندونه، امکان دستیابی به اون در واقع اهداف و برنامه شما وجود نداره. پس وقتی امکان وجود نداره، در انتها هم سرخوردگی برای شما به وجود میاد، هم برای شریکتون. حالا چرا امکان نداره؟ خب دقت بفرمایید، شما اگر میخواید به طور مثال به این مقدار درآمد برسید، نگاه میکنید خب من محصول X و Y Z رو در قدرت تولیدش رو دارم، یا اینکه در گذشته ازشون مقداری رو تولید کردم. نگاه بازار طرف مقابل خودتون میکنید، میبینید وضعیت بازار به چه صورته، در واقع ظرفیت های درونی خودتون رو میبینید، محیط پیرامون خودتون رو میبینید و یک استراتژی رو اتخاذ میکنید بر اساس وضعیت موجودی، منابع، نوع مشتریان که ورود کنید به بازار تا به اون کسب درآمد برسید. خب شریک شما همچین تفکری نداره. چرا؟ چون اون نمیدونه میخواد قراره به همچین درآمدی برسه. یعنی که تفکر شما نمیدونه از تفکر شما چیه. آیا اون هم با میتونه این استراتژی رو اتخاذ بکنه؟ نمیتونه. معاون شما قراره فلان کار رو انجام بده، معاون شما قراره فلان تصمیم رو اتخاذ بکنه، معاون شما اگر قرار شما رو به اون اهدافتون برسونه، باید بدون اهداف چیان در اون سال یا در اون مقطعی که قرار داره، تا اون هم بر اساس فعلیت مجموعه شما قدرت برنامه‌ریزی پیدا بکنه. ولی اگر شما نتونستید این تفکر رو، این نحوه برنامه ریزی رو، این اهداف رو، اینها رو در واقع در مجموعه هماهنگی ایجاد کنید و اهداف دیگر اعضای مجموعه قرار بدید، دچار حرکت‌های کاتوری در مجموعه خواهید شد، رفتارهای ایجاد میشه در مجموعه که حکم استکاک خواهد داشت و تلفات نیرو و انرژی در منابع انسانی ایجاد میکنه و لذا شما به اون اهداف مد نظرتون نخواهید رسید. ما به این نوع تفکر که شما میایید در واقع اهداف رو در هر مقطعی مشخص میکنید و با اون یک پارچه سازی ایجاد میکنید در اون سازمانتون، یا بهتر ساده تر بگم با کلیات به یک پارچه سازی سازمانتون میپردازید و وارد مسائلی ریز نمیشید تا اهداف مشترک و مسیر مشترک پیدا کنید، میگیم برنامه ریزی جامع. برنامه ریزی جامع عالی ترین سطح برنامه ریزی هستش که در ادامه حول این مسئله برای شما توضیحاتی رو خواهم داد. حالا برگردیم در مورد مسائل پیرامون سازمان و مسائل خارج سازمانی بحث کنیم. دوستان عزیز، فرض بفرمایید شما میخواهید یک سری پروژه رو انجام بدید برای یک سازمانی. مثلا شما توانایی انجام فلان خدمات رو برای سازمان مثلا برق دارید، مثلا قدرت ساخت قطعه‌ای رو دارید که نصب میشه تو شبکه برق و جلوی مثلا سوختن ترانس رو میگیره، یا یک خدماتی رو ارائه میکنه، یک قطعه‌ایه که شدیداً هم در واقع اون مجموعه بهش نیازمنده ولی در گذشته نبوده است، یک نیازی بوده است اما مرتفع نگرده و شما این توانایی رو دارید. میخواید برید به اون مشتریتون ارزش بکنید. مشتری شما در حال حاضر بودجه لازم برای این کار رو نداره. خب هر چقدر هم مشتری مقابل شما نیازمند اون باشه، وقتی در برنامه‌هاش قرار نداره، وقتی بودجه لازمی برای اون رو نداره، احتمالاً از شما نخواهد پذیرفت و با شما قراردادی نخواهد بست و به تبع برای شما درآمدی حاصل نخواهد شد و وقتی درآمدی حاصل نشه، شما قدرت لازم برای پیمودن مسیر رو که مد نظرتون داشتید که در برنامه‌ریزی اجراییتون یا بیزنس پلنتون در موضوع کردید، امکان پیمودن اون مسیر رو از دست خواهید داد یا ساعت قدرت خودتون از دست خواهید داد و برنامه‌تون نزدیکتر میشه به شکست. یا اینکه فرض بفرماییم شما محصولی رو میخواهید تولید بکنید که نیاز به یک سری مجوزها داره، یا این محصول نیاز به انتومن منابع مالی داره. شما اومدید پیش خودتون ریز نگاه کردید، گفتید مثلا میرم از اینقدر تسهیلات میگیرم از فلان بانک و با اون تسهیلات مشکل خودم رو برطرف میکنم. اگر اون وام به شما اگر اون بانک به شما اون وام رو نده، برنامه ریزی شما در اون مقطع به شکست منجر میشه. یا اینکه شما بگید من میخوام این منبع مالی رو از فلان جا، مثلا از منابع شخصی، از سرمایه گذار خصوصی تامین بکنم، برنامه‌تون در اون مقطع دچار شکست خواهد شد. در منابع خارجی در جلسه پیشین هم گفتم، خیلی مفصل بحث کردم، به دست شما نیست. شما فقط در حد پیش بینی و مطالعه میتونید در مورد مسائل خارجی پیش برید. و خدمت شما عرض کنم دوستان، خیلی تحت کنترل شما نیست و لذا برنامه‌ریزی کردن روی اونها هم در واقع در محیط عملیاتی کار بسیار پیچیده‌ای هستش و عموما خطاهای خاص خودش رو داره و لذا برنامه اجرایی رو اگر به صورت استاتیک ببندید، یعنی بگید من مثلا منابع مالی خودم رو روی فلان مقطع میخوام ببندم، از فلان جا تامین بکنم، بودجم به این صورت هستش، یا هزینه کرده بودجم به این صورت هستش، یا در فلان مقطع باید اینقدر تولید کنم، ممکنه حالا خب بازار در اون زمان معادلاتش تغییر کنه، ممکنه رو نداشته باشه، من باید پس این رو تولید کنم. خب این قضیه منجر به این میشه که برنامه شما دچار انحراف میشه. برنامه استاتیک بسیار اجرا کردنش سخته، در حالی که اگر شما برنامه در واقع برنامه‌تون رو داینامیک بچینید، به فلکسیبل باشه، قابلیت انطباق با محیط پیرامونش خودش رو خواهد داشت و برنامه اجرایی شما در اون مقطع به ثمر میشینه. خب این نحوه برنامه ریزی که این که شما بتونید به گونه‌ای برنامه ریزی بکنید که هم محیط داخلی سازمان خودتون رو برش مسلط بشید و اینکه محیط داخلی سازمان شما به اون شکلی که علاقه مندید و فکر میکنید صحیحه و صحیح هستش منطبق بشه و به پیش بره، و از طرف دیگه محیط پیرامون شما برای شما چالش ایجاد نکنه و بتونید در راستای اهداف خودتون از محیط پیرامون خودتون استفاده کنید و موجب استکاک و تلفات توان شما نشه، یک شیوه برنامه ریزی داره که من به تجربه این رو لمس کردم و در مجموعه خودم پیاده کردم که در ادامه همین فایل در خدمت شما دوستان قرار میدم. ما اومدیم طی مبحثی که تاکنون ارائه شد، در ابتدا برنامه ریزی رو در سه شاخه جامع، استراتژیک و اجرایی تقسیم بندی کردیم و مبحث دومی رو که داشتیم شیوه اجرایی برنامه بود. خب ما اومدیم طرح موضوع کردیم، گفتیم که کارآفرینان عموما خودشون رو درگیر برنامه‌ریزی اجرایی میکنن، یا ساده‌تر بگم میان میگن که من یه بیزنس پلن دارم. خب بیزنس پلن بیشتر یک برنامه اجرایی هست تا اینکه در یک برنامه جامع یا استراتژیک میاد خیلی ریز میشه، میاد وارد مسائل مالی، محاسبات مالی و خدمت شما عرض کنم ابعاد بازار میشه و میگه که اگر من محصولی داشته باشم اینقدر هزینه داشته باشه، بخوام بفروشمش، بازار هدفم فلانجاست، نیاز بازار اینقدر، اگر من بفروشمش اینجوری برگشت سرمایه خواهد داد و نقطه سربزن فلانجاست. خب این دقیقا میشود چی؟ میشود برنامه ریزی اجرایی، خب یا برنامه راهبردی. این نوعی از برنامه اجرایی راهبردی هستش. شما این رو تعریف کردید. فرض مثال حالا شما رفتید یک محصولی رو هم مثلا توی سازمانتون مورد قرار گذاشتید با شرکاتون، اون محصول رو هم ایجاد کردید، تولیدش کردید، سود هم کردید، بعد از اون چی؟ خب بعد از اون محصول چی؟ آیا سازمان شما به همون محصول فقط بسته خواهد شد؟ یعنی اگر اون محصول نیم عمر خودش در بازار سپری شد و تقاضای بازار رو به اضمحلال رفت، آیا شما دیگر نمیخواهید ادامه بدید؟ آیا دیگر نمیخواهید به کسب و کارتون ادامه بدید و منفعت تجاری داشته باشید؟ اون وقت با شرکاتون در چه خصوصی تفاهم میکنید؟ محصول بعدیتون در چه زمینه‌ای خواهد بود؟ دیدتون نسبت به سود مالی چه خواهد بود؟ چه بازاری رو انتخاب خواهید کرد؟ دوستان، در صورتی که خیلی شرایط رو ما مثبت فرض کردیم، گفتیم شما همه چی به کامتون باشه، سود کرده باشید، فروشتون رو انجام داده باشید، با شریک خودتون به اختلاف نظر خواهید رسید. شریک شما یک ابعاد بازار رو متصور خواهد شد برای خودش، یا اینکه ممکنه بگه اصلا من نمیخوام ادامه بدم، شما بگی من میخوام ادامه بدم. خب چالش هایی رو پیش روی شما به وجود میاره. در حالی که اگر شما در ابتدا بیایید اهداف سازمان خودتون رو، چشمنداز سازمان خودتون رو، مأموریت خودتون رو در اون زمینه‌ای که سازمان شما مشغول به فعالیت هستش رو مشخص بفرمایید، برای شما و شرکای شما شاخصهایی به وجود خواهد اومد که از ایجاد اختلاف ممانعت خواهد کرد و موجب افزایش راندمان شما خواهد شد. خب من هدفم تمامش اینه بگم که دوستان، اشکالی که در استارتاپ ها و بین کارآفرینان وجود داره اینه که قبل از این که بیان برنامه جامع خودشون رو مصوب کنن، نه اینکه در رؤیا بپرورونن، مصوب کنن، مکتوب کنن، با شرکاشون به چلنج بذارن و تفاهمات نهایی خودشون رو انجام بدن، میان وارد برنامه اجرایی میشن. به طور مثال ورود میکنن به بیزنس پلن نویسی. خب این در واقع یک اشتباه شاخص و اساسی هستش که حتی اگر در ابتدای راه در واقع گریبانگیر اونها نشه، در ادامه گریبانگیر اونها خواهد شد و سازمانشون رو به سمت در واقع راندمان پایین‌تر و یا ورشکستگی خواهد بود. بدتر از اون، شما دوستان عزیز، ما یک تصوری رو از بازار داریم، یک بخشیش رو در تحقیقات بازار از تصورات خودمون رو میتونیم اصلاح بکنیم، یه بخش از اون تفکرات رو در محیط عملیاتی مشکلاتش رو به چشم خواهیم دید و احتمالاً حل خواهیم کرد. اگر شما برنامه ریزیتون یک برنامه ریزی فلکسیبل نباشه، انعطاف پذیر نباشه، قدرت انطباق با بازار موجودی رو که شما باش طرف هستید رو نخواهد داشت. در بیزنس پلن این قدرت انطباق وجود نداره. در برنامه اجرایی منطبق با اهداف و شرایط فعلی جامعه هدف شما و بازار هدف شما و محدودیت و توانایی شما انجام میشه، در این نوع برنامه‌ریزی اجرایی یا بیزنس پلن قدرت انطباق رو نخواهد داشت. خب ولی اگه شما اینجور نگید، بگید من هدفم فلانه، میخواهم چشماندازم اینه و مأموریتم اینه، رسالتم اینه، حالا از این محصول X نشد، از Y به چشمانداز خودم خواهم رسید، از Y نشد، از Z خواهم رسید. شما در اینجا دست مدیر مجموعتون باز خواهد شد، یا اگر خودتون مدیر مجموعتون باشید دستتون باز میشه و انعطاف پذیر میشه در واقع نحوه اون محصولی رو که میخواید به بازار ارائه کنید یا خدمتی رو که میخواید به جامعه هدف خودتون ارائه کنید، اون فلکسیبل بودن، اون انعطاف پذیر رو خواهد داشت و شما در واقع در تحقیقات بازار یا در وقتی که محصولتون رو به صورت آزمایشی در بازار میدید یا بازار میدید قدرت انطباق خواهید داشت و از زیان‌های احتمالی و مشکلاتی که پیش رو خواهید داشت جلوگیری به عمل میاد. لذا دوستان، من تمام هدفم در این صحبت اینه که تمرکز خودتون رو در ابتدا بر برنامه جامع بذارید، دوم هم بر برنامه جامع بذارید، سوم بر تعریف استراتژی ها بگذارید، و چهارم بر برنامه اجرایی. خب حالا گریزی بزنیم بر شیوه اجرای برنامه ها. دوستان عزیز، بحثی که ما در شیوه اجرای در اتخاذ استراتژی ها و اجرای برنامه ها و نحوه برنامه ریزی داریم اینه که آیا برنامه ریزی ما یک برنامه ریزی استاتیک باشد یا یک برنامه ریزی داینامیک. شاید این کلام برای کارآفرینان نوپا و حتی برخی کارآفرینانی که سالهاست تجربه دارن و در این زمینه فعال میشن جدید باشه. آیا برنامه ریزی میشود فلکسیبل باشه؟ دوستان یه مثال براتون میزنم. شما اول صبح شده از خواب بیدار شدید، میخواید به کارهای روزمره خودتون بپردازید. میگید من 10 تا کار رو باید انجام بدم. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. اسامی رو گذاشتیم اما اعداد. کار 1، کار 2، کار 3، کار 4، کار 5، کار 6، کار 7، کار 8، کار 9 و کار 10. دوستان شما میتونید بگید من ساعت 9 کار 1 رو انجام میدم، ساعت 10 کار 2 رو انجام میدم، کار ساعت 11 کار 3 رو انجام میدم، و یک تسلسل ایجاد کنید و پشت سر هم دیگه اینها رو بچینید. یه روش برنامه‌ریزی که بسیار رایج است بین مردم و عموماً گلایه میکنن، میگن نمیدونیم چرا ما برنامه‌ریزی میکنیم اما عملیاتی نمیشود، نمیتونیم برنامه‌مون رو اجرا کنیم. انگار نمیشه، انگار یه اشتباه یه جای دیگه است. خودشون هم فکر میکنن انگار اشتباه یه جای دیگه است ولی نشده. خب شما دوستان یک موجودی هستید که داینامیکه، محیط پیرامون شما بسیار داینامیک تر از شماست. شما خودت رو میشناسی، محیط پیرامون خودت رو چی؟ فرض این که محیط پیرامونتون رو هم بشناسید، تحت کنترل و اختیار شما نیست. گاهن شما میاد بسم الله الرحمن الرحیم این کار رو بکنید، شرایط کار دوم فراهم، شرایط کار اولی که مد نظر شما بوده فراهم نیست، خب بپردازید به کار دوم. خب راه دوم برنامه ریزی چیه؟ شما بگو من امروز قرار این 10 تا کار رو بکنم. ساعت 9 شده میخوام کارم رو شروع کنم، ساعت 8 صبح شده میخوام کارم رو شروع کنم. الان بهینه ترین شرایط برای کدوم کاره؟ اولویت با کدوم کاره؟ خب این 10 تا کار رو میاد نگاه میکنید بر اساس اول اولویت و دوم شرایط خودتون و محیط پیرامونتون. اول اون کار رو انجام بدید، بعد برید سراغ دوم، بعد برید سراغ سوم کار، بعد برید سراغ چهارم. به این نوع تفکر در اجرای برنامه من میگم چی؟ میگم برنامه ریزی داینامیک. شما همین نوع تفکر رو میتونید چکار کنید؟ در واقع اتخاذ استراتژی، همین نوع تفکر رو در اجرای برنامه‌های در اجرای برنامه‌ای که در برنامه‌ریزی اجرایی داشتید هم میتونید داشته باشید. شما بگید بسم الله الرحمن الرحیم، در من در این مقطع زمانی در امسال میخوام این کارها رو بکنم. حالا ممکنه تفکر شما این باشه که اگر اول این کار رو بکنم بهتر از دومی سومی. حالا اگر جلوتر رفتید دیدید اگر اون کاری رو که فکر میکردید دوم انجام بدید اول انجام بدید بهتره، چی؟ نمیرید سراغش؟ در برنامه ریزی استاتیک این قابلیت ها از شما گرفته خواهد شد. البته دوستان این نحوه تفسیر رو که بنده داشتم یک تفسیر بود که خودش دارای نواقصی بود در ابراز و گفتن. من سعی کردم مثالی رو بزنم، به گونه‌ای صحبت کنم تا این تفکر برای شما استارتی زده بشه، این تفکر یه سرنخی دست شما بیاد و شما ادامهش بدید. خب دوستان در انتها این رو میخوام بگم، بیزینس پلن نوشتن اشتباه نیست، برنامه ریزی اجرایی داشتن اشتباه نیست. اشکال در این است شاخصهایی برای سنکرون سازی درون سازمان شما باید وجود داشته باشد تا بتونید در محیط اجرایی و محیط رئال اعضای مختلف تیم که درگیر تیم ورک هستید بتونید با همدیگه هماهنگی داشته باشید، با همدیگه سنکرون بشید و جلوی چالش‌های احتمالی که ناشی از اختلاف نظر هست گرفته بشه. و دوم در نحوه اجرای برنامه ها که شما دارین محدودیت هایی هستید، لازم نیست در واقع برنامه ریزی حتما استاتیک باشه، میتونید از شیوه های داینامیک استفاده کنید. خب مقداری صحبت هم امروز طول کشید، با توجه به این که میگن بیش از نیم ساعت صحبت کردن از حاصلی شنونده خارج میشه، بحثم رو همینجا به پایان میرسونم. دوستان عزیز، سعی میکنم در آینده حول مبحث برنامه ریزی اجرایی، برنامه ریزی استراتژیک، برنامه ریزی جامع و شیوه های اجرای برنامه صحبت های رو خدمتتون داشته باشم و تجاربم رو در خدمت شما دوستان قرار بدم تا انشاءالله برای شما مفید واقع بشه و سازمانی رو متعالی برای خودتون ایجاد کنید که اگر هرچه شما دچار رشد و بالندگی بشید، خیرش به محیط پیرامون شما خواهد رسید و بنده هم چون در اون محیط پیرامونم منفعتی خواهم برد. خب اینها تجارب بنده علی عظیمی فرد بود، طبیعتاً داره کم و کاستی هایی خواهد بود، اختلاف نظرهایی رو بعضی از دوستان خواهند داشت. شما اینها رو اگر گوش کردید، اون نقاطیش که به دردتون میخوره استفاده کنید، اگر جای دچار اشکالی بود، اشکال شاخصی بود، به بنده اطلاع بدید تا روش تفکر کنم، بنده هم خودم رو در واقع آپگرید بکنم و در بنده هم از سمت شما در واقع منفعتی به این سبک داشته باشم. خب بنده علی از این فرد ارادتمند شما هستم، از شما بابت اینکه وقت گذاشتید سپاسگزارم و تشکر میکنم. برای بنده صلواتی رو بفرستید و به روح پدرم یک فاتحه بخونید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.